با قرائت دعای فرج انشالله جلسمون رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. ان شاء الله که این ایام ماه مبارک رمضان بر همه به خوبی گذشته باشه، از انوار معنوی و نزولات آسمانی این ماه مبارک بهره خوبی رو ان شاء الله برده باشیم. اگر این بهره کافی نبوده، خدا انشالله نواقصمون رو جبران بکنه در این ایام باقی مانده ماه مبارک رمضان که به سرعت داره طی میشه، ما رو مشمول غفران خودش و مشمول اون برکات آسمانی خودش قرار بده. خدایی نکرده محروم از این ماه انشالله بیرون نریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر یک از سوره های قرآن پناهی هستند برای زندگی انسان. هر سوره ای یه پناهگاهیه که انسان رو از شروری و از آسیبهایی و از خطراتی در امان نگه می‌داره. اگرچه که همه سوره های قرآن با هم وحدت دارن در تبیین توحید، ولیکن جلوه های مختلف شرک یا کفر و آسیبهایی که زندگی انسان رو می‌تونه در بر بگیرد، سوره های قرآن را از همدیگر متمایز کرده و هر سوره ای غرضی داره متمایز از سوره دیگر، و برای همین هر کدوم از سوره های جلوه ای دارن از پناه که متمایز از سوره های دیگر است و انسان رو از شؤوناتی از کفر و شرک و نفاق نجات میدن و در امان نگه میدارن. ما با بهره‌گیری از دعای خصله آقا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام داریم پناه سوره های قرآن رو مطالعه میکنیم، ناظر به اون دعای شریف آقا امیرالمؤمنین که دعای خصله که جلوه های مختلف پناه رو برای هر کدام از سوره های قرآن حضرت ذکر کردن، مثل اینکه پناه بردن و در واقع اسم بردن از پناه حجاب بر اساس سوره مبارکه حمد، یا ستر سوره مبارکه بقره، یا کفایت سوره مبارکه آل عمران، یا عز سوره مبارکه اعراف، یا سور سوره های مبارکه الف لام میم، یا منع سوره مبارکه رعد که ما در مورد اینا در جلسات گذشته اندازه توانمون و فرصتمون که اندکه، واقعا هم زمانمون هم ظرف وجودی خودمون، سعی کردیم نکاتی رو مطرح بکنیم و ازشون استفاده بکنیم. امروز رسیدیم به این فراز از دعا که حضرت در واقع یه پناه دیگه ای رو مطرح میکنن که اسمشو باید بذاریم پناه دفع. در واقع میگن دفع الف لام را. الف لام را 5 تا از سوره های قرآن هستن که با حرف مقطعه الف لام را شروع میشن. سوره مبارکه یونس، سوره مبارکه هود، سوره مبارکه یوسف، سوره مبارکه ابراهیم و سوره مبارکه هجر. ما امروز تا 5 جلسه بعدی در محضر این 5 تا سوره مبارکه به نام سوره های الف لام را خواهیم بود و میخواییم بررسی کنیم که پناه دفع چگونه پناهی است که حضرت ازش صحبت کردن. به سیاق جلساتمون اول معنای دفع رو با هم دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد، بعد دفع رو کلمش رو در قرآن بررسی میکنیم که ببینیم پناه دفع اساساً چگونه پناهیست، بعد سراغ سوره مبارکه یونس میریم، یکم اندر احوالات این سوره با هم دیگه گفتگو میکنیم و در واقع غور میکنیم، بعد بررسی میکنیم که دفع سوره مبارکه یونس این پناه چگونه پناهیست و چگونه میشود از آن برخوردار شد. کلمه دفع رو در کتب لغت به معنای رد کردن و دور کردن گفتن. گفتن اگر با حرف الا متعدی بشه در معنای دادن و رساندن هم هست، یه چیزی رو به یه جایی برسون. خدای تعالی میفرماید فدفعوا الیهم اموالهم، اموال یتیما رو به آنها بازگردانید. فدفعوا الیهم یعنی بهشون بازگردوندن. اگر با حرف عن متعدی شود در معنای حمایت میاد، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یعنی حمایت میکنه. یا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولیس له دافع من الله ذی المعارج، دافع به معنای حامی و یاور. همین چنین مدفع رو به چیزی گفتن که در واقع هر یک به دیگری رد میکنند. مدفع رو گفتن عرابه جنگی، مدفعیت رشاشه رو گفتن مسلسل که پی در پی انجام میده، دفعه ریزش ناگهانی و یکبارگی باران، الدفاع من السیل جاری شدن سیل. اینا نکاتی بود که جناب راغب در واقع در مورد کلمه دفع در واقع مطرح کرد. قاموس هم تقریبا همین معانی دادن و حمایت کردن و کنار زدن و بازگرداندن رو داره، شبیه اون چیزی که در واقع جناب راغب گفتن. در کتاب التحقیق حالا یکم معنی خاصتری رو برای ذکر کردن، سعی کردن از مشابهاتش جدا بکنن، گفتن که هوبل منع بقاءن او استدامه، فان المنع هو ناظر الى جهت اصل الوجود و تحقق شی فی مقابل المقتضی و سبب و دفع ناظر الی جهت ادامت شی و بقائه. جناب آقای مصطفی در تحقیق معتقدن که معناش خیلی شبیه معنای منعه که ما جلسه گذشته در مورد صحبت کردیم، که یه چیزی رو در واقع در یه فاعلی رو از انجام فعلش در واقع مانع شدن. آقای مصطفی میفرمایند که از حیث ادامه و بقا، یعنی همون منعه، من به اصل وجود شی دلالت داره، دفع به بقا و ادامش. یعنی وقتی میگن دفع همون منع کردنه، وقتی به من یه بقا اضافه بکنید، یعنی دائما فاعل و یا فعلی رو که قصد نابودی دارد در واقع جلوشو گرفتن، مانعش شدن تا بقا در اون شی به وجود بیاد. گفتن پس دفع یه حیثیت بقا در درونش و تنهیت و یلاحظ و فیه الابعاد و به نسبت الى جانب معین و قد سبق فی در اختلاف مفاهیم المنع و دفع و درع و رد و کف. گفتن پیشتر در مورد اینا صحبت شده در کلمه درع. حالا این کلمه درع و براتون بخونم، میگن اونجا اختلافاتشو گفتن. کلمه درع دوره و همزه رو فرمودن حبت دفع مع شده، درع دفع همراه با شدت، و این ماده دفع و رد و منع و کف و اینا همه با هم دیگه خیلی نزدیکن. بعد توضیح دادن، الان دارم از ریشه دیگه ای از درعه در تحقیق براتون میخونم. فرمودن ان رد ردده یلاحظ فیه المنع علی عقبه، وقتی یه چیزی رو به عقبش برگردونید همون بازگرداندن. الدفع یلاحظ فیه مطلق جهت المنع سوا کان رد علی العقب ام لا، دفع مطلق منعه سوای این که به عقب برگردونید یا به جای دیگه برگردونید. والمن یلاحظ فیه جهت ایجاد ما یتقدر به الفاعل قادر فی فعله، من وقتیه که تو فاعل یه کاری کنید که نتونه کارشو انجام بده. امساط حبس و نفس عن الفعل نقیب الارسال، یعنی نذارید که از نفس خارج بشه فعلش، گیرش بندازین. ولکف امتناع اما تشته نفس، وقتی که مانع میشید از اینکه نفس به خواستش برسد. اینجا دفع و گفتن مطلق من، خیلی تمایزی با من قائل نشدن، فقط با رد تفاوتشو گفتن. میگن رد دفع کردن یا منع کردن یک به عقب برگردونیم، رد وقتی یکی شدت درش داشته باشیم. ولی بعدن تو اینجایی که الان براتون گفتم در خود کلمه دفع توضیح دادن که دفع فرقش با منع تو چیه. وقتی که درش یک مداومتی قرار بدید میشه دفع. منع یه بار اتفاق میفته در مورد اصل وجود شیء، دفاع کردن وقتیه که شما مستمرن این منع رو انجام میدید و این مراقبت رو انجام میدید، درش یک استمراری وجود داره. در ادامه هم فرمودن هذا المفهوم يضاف اليه معان الحيات والحروف المنظمه يتغير خصوصيات المعنى. تو قرآن با توجه به این که با چه حروفی اومده باشه، مثلا یضاف و ان فتف و الا، بر اساس که با چه حرفی اومده باشه معانیش خیلی متفاوت میشه. لکن الاصل محفوظ، اگرچه اصلش محفوظه، یعنی همون بحث منع، مداومت در منع یا مداومت در دور کردن، این درش در همه موارد محفوظه. که بعد دیگه حالا موارد بردن که حالا چون موارد مختلفش در واقع جنبه های قرآنیشه، چون جلوتر میخواییم بگیم اونو جلوتر عرض میکنم. پس سلام علیکم و رحمت الله. الان صدای بنده رو داریم؟ تا کجای مطلب منو شنیدین؟ آها خب پس خیلی نبود. خب پس میخوام جمع‌بندی کنم. توضیحم فقط تو تحقیق این بود که نه، ردع با همزه است. جناب آقای مصطفوی در تحقیق میفرماین که ردع یعنی دفع با شدت، رد رددده یعنی یه چیزی رو به عقبش برگردونیم، اون وقت دفع یعنی مطلق من به هر سمتی، منعم وقتیه که فاعل رو نذارید فعلش رو انجام بده. اینطوری تعبیر فرمودن این چهار تا کلمه رو، که بعدن در دفع که خدمتتون نشون دادم به نسبت منع میفرماین منعی که استمرار و مداومت داشته باشه رو بهش میگن دفع. پس اگر بخوایم موارد استعمال لغت رو در واقع جمع کنیم، دفع به معنای دور کردن چیزی است که همراه با استمرار و مداومت است. حالا چیزی که تو لغت دارم کتابای لغت رو میگم دیگه. صفحه رو باز به اشتراک میذارم انشالله که موجب قطعیمون نشه. دفع به معنای دور کردن چیزی همراه با استمرار و مداومت، که دیدین اینجا دور کردن میگن، که بعد آقای مصطفوی هم اشاره کردن. عبارت آقای مصطفوی اینه، اینجا براتون بخونم، این که و هذا المفهوم يضاف اليه معان الحيات والحروف المنظمه فيتغير خصوصيات المعنى. یعنی بر اساس این که چه حروفی با چه حروفی اومده باشد، مثلا يضاف و عن یا فتف و الا، بر اساس اینکه با چی اومده باشه یه تغییری در معانیش به وجود می آید. آنچه که از استعمال در واقع لغتش کتاب لغت میشه جمع‌بندی کرد، به معنای دور کردن چیزی است که حالا بگیم نوعاً همراه با استمرار و مداومت است، بر اساس آنکه با کدام حروف همراه شده باشد اختلاف در معانی پیدا می کند، چنان که همراهی آن با الا معنای بازگرداندن و همراهی آن با ان به معنای حمایت کردن است. این چیزی بود که در کتب لغت گفته شده در معنای کلمه دفع. حالا بریم استعمال قرآنیشو نگاه کنیم، خیلی استعمالای جالبی داره. اولی مورد این آیه 225 که بقره را اگر ببینید، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، که به نوعی مفعول به آورده براش، اگرچه دفع اینجا اسمه ولی چون حالت مصدری داره ناس در واقع مفعول به شده، چون مصدر میتونه مفعول به بگیره مصدرش مفعول به گرفته، که شبیه اینو در آیه 40 حج هم میبینید، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض. پس معنیش که همون دفع کردن برخی از مردم به سبب برخی دیگر از مردمه که مانع فساد در زمین میشه یا باعث میشه که در واقع مساجد خراب نشن، جلوی خراب شدن مساجد خدا اینطوری میگیره. یکی از جلوه های نصرت الهی است که خدا بعضی از مردم رو با بعضی دیگه دفع میکنه، هم مفعول به گرفته هم فاعل داره که اللهه که دفع میکنه، دفع کننده الله هست. چه چیزی را دفع کرده؟ گروهی از مردم را. یه بای سببیت هم داره، به سبب بعضی دیگر از مردم، به معنی دور کردن، پس زدن، یعنی مردم را خداوند پس میزند از اینکه فساد کنند به سبب برخی دیگر از مردم. این یه مورد. یه جای دیگه سوره مملکه آل عمران آیه 167، ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا. اینجا دفع در کنار قتال اومده، دفاع کردن با قتال همراه شده، که باز تو آیه ناظر به پس زدن دشمنه دیگه. اینجا چیزی نگفته دیگه، گفته ادفعوا، نگفته از چی ادفعوا یا چه چیزی را دفع کنید. به سیاق آیات در واقع دشمن را پس زدن است، یعنی از چی؟ هم از سرزمینشون، از اموالشون، از ناموسشون، یعنی دفاع کنند. به معنی هم تقریبا دفاع کردنیه که ما تو فارسی هم نوعا در حوزه جنگ استفاده میکنیم، میگیم دفاع از سرزمین، از سرزمینشان دفاع کنند در مقابل دشمن. دفاع کنند یعنی دشمن رو پس بزنن، دشمن رو رد کنن، دشمن رو به عقب برگردونن. اینم یه مورد دیگه. یه مورد همون مورد سوره نسایی که در واقع همین یه مورده که با اله اومده، فتفعو الیهم اموالهم، در مورد ایتام و ابتلال یتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فتفعو الیهم اموالهم. یه ایتام رو در واقع بیازمایید، اگه دیدید که به رشد لازم رسیدن فتفعو الیهم اموالشون بهشون برگردونید. بلا تأکلوها اسرافاً و بدارن ان یکبر و من کان غنیاً فلیستفر و من کان فقیراً فلیأکل منه فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم. وقتی که برگردوندین اموالشون رو بهشون، یه شاهدی هم بگیرین که بعداً خلاصه گیر نشه که این محل اختلافی بشه و محل فسادی بشه. این میشه آقا مالشون بهشون بر هم، پس همون معنی رد کردن رو داره. اولاً دوباره چیز داره، مفعول به داره، اینجا اموال مفعول بهشه، پس دفع میکنن اموال را، پس همون رد کردن و بازگرداندن هم باز اینجا وجود داره. یعنی اینطوری نیستش که معناش خیلی تغییر بنیادی میکرده باشه. دفع معنای رد کردن یه چیزی، بازگرداندن یه چیزی. حالا دور کردن اگر معنیشو نگیریم، بخوای جای دور کردن بگیم برگردوندن، پس زدن، داره دیگه، اموال اونا رو برمیگردونه دیگه. یا مثلا در اونجایی که بالاتر فرمود قاتل و فی سبیل الله ادفعوا، یعنی حمله دشمن رو برگردونید دیگه. حالا اگر قتال هم نمی کنید، دفاع که بکنید، که حمله دشمن رو پس زدن، برگرداندن. سوره مبارکه حج آیه 38، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اینجا با عن اومده، اینجا معلوم کرده از چی دفاع کردن، از چی دفاع کردن؟ از الذین آمنو، خداوند دفاع میکند از الذین آمنو. پس از چه چیزی دفاع کردن هم داریم، چه چیزی را دفع کردن، یعنی اونو بر میگردونه، مفعولون بهشه. از چه چیزی دفع کردن، چه اون چیزی که دارید ازش دفاع میکنید. دو مورد دیگه هم تو قرآن داریم، خیلی موارد جالبی هستند. سوره مؤمنون آیه 96، فصلت آیه 34، ادفع بالتی هی احسن از سیئه. باز اینجا نگاه کنیم، الان سیئه مفعول به ادفعه، یعنی چه چیزی را دفع کن؟ سیئه را، سیئه را دفع کن، سیئه را پس بزن، سیئه را دور کن، سیئه که به سمتت اومده را عقب بزن. با یه سببیت داره، با چه چیزی؟ بلتی هی احسن، با آنچه که بهتر است، با آنچه که بهتر است سیئه را دفع کن. پس بازم دفع همون پس زدن، دور کردن، عقب راندنه که اینجا سیئه رو باید دفع کنن. با چه چیزی؟ با چیزی که احسنه. بازم ادفع بلتی یه احسن، دیگه سیئهش نیمده با توجه به سیاق قبلی. ولا تستبل حسنه تو ولا سیئه، ادفع بلتی یه احسن، طبیعتاً چیو؟ از سیئه رو. یه مورد دیگه هم که در قرآن هست خود موضوع دافعه. للکافرین لیس له دافع، در مورد طور مورکه معارجه، برای عذابه که تورم شبیهش ما له من دافع، عذاب خدا دافعی نداره، کافرین دافعی از عذاب ندارن، یعنی کسی نیست عذاب براشون پس بزنه، عذاب بیاد اونا رو در بر میگیره. بعد جالبه که تو همینجا معلوم میشه که اون وقت مؤمنین، ولی چون تو همین سوره معارج میفرماید که سهل سائلون به عذاب واقع للکافرین، نه به عذاب واقع، عذاب واقعه، چون واقعه دافع لازم داره، در حالی که کافرین دافع ندارن. من الله ذل معارج بعد که ادامه میده، یعنی مؤمنین اون وقت دافع دارن، یعنی عذاب واقعه، کاملا باش مواجه شده انسان. حالا عذاب واقع هم چرا گفتن عذاب واقع؟ یه توضیحاتی در واقع دادن ناظر به این که همین که انسان در زندگی دنیاست، پس در معرض یه در واقع جهنمی، در معرض یه همچین چیزی قرار داره، در معرضش قرار داره، حالا به دافع احتیاج داره، نیاز داره دافعی باشد تا او رو این عذابو پس بزنه، بزنه عقب. با این توضیحات این ترکیب رو پس دفع کردن، دور کردن یک چیزی از چیز دیگر به سببی به سویست، به یه جایی برمیگردن، یعنی میشه اینجوری دیدش، دفع یه اینجوریه دیگه، دفع خود اون بازگردوندن، یه فاعل داره میشه آن کسی که، اینجوری بنویسمش بهتره، یه فاعل داره یعنی آن کسی که دفع میکند و رد میکند و دور میکند، بعد یه مفعول داره چه آن چیزی که دور میشود و رانده میشود، یه حرف عن باش میاد که میشه آن چیزی که از آن دفاع میکنند و چیزی از آن رانده و دور میشود، یه حرف با داریم که میشه سببی که به واسطه آن رد کردن و دور کردن و دفاع کردن انجام می شود، و یه حرف الا داریم جایی که دور کردن و رد کردن به سوی آنجا انجام می شود، اون قلمرویی که این به اونجا بازگردانده می شود. این شد چی؟ این ابعاد دفع خیلی جالب است. این که یک کلمه‌ای با این همه جزئیات در واقع در قرآن اومده خودش خیلی نکته جالبیه. دفع اینطوریه. بعد تو قرآن این شکلیه که گویی انسان در مواجهه با خطر و عذاب قرار دارد، در مواجهه باش هست، یا چیزی نمانده که عذاب و هلاکت و خطر او را در بر بگیرد، الانه که هلاک بشه، در اینجا دافعی نیاز است تا او را از عذاب و هلاکت نجات دهد. دفع اینطوریه. من چجوری بود؟ من، برای اینکه تمایزش متوجه بشین، من ایجاد عذر در فاعل، فاعلی که میخواست ضرر رو بزنه، برای آنکه نتواند فعلش را انجام بدهد. دفع وقتی است که فعل او انجام شده ولی آسیب آن به فرد نمیرسد. پس پناه دفع زمانی است که انسان، که آدمی آماج حملات دشمن و ضربات او قرار گرفته است، ولی پناه دفع او را از این که دوچار این حملات بشود نجات می‌دهد. حالا همیشه هم دشمن نیست دیگه. پناه دفع زمانی است که آدمی در معرض عذاب و هلاکت قرار دارد، ولی این پناه او را از دوچار شدن به عذاب نجات می‌دهد. به این میگم پناه دفع. استمرارم اگر بخوایم در نظر بگیریم توش، با توجه به لغت اینطوری میشه که گویی انسان دائما به این پناه نیاز دارد، چرا که دائما در معرض عذاب و خسران و هلاکت است، و اگر لحظه‌ای این دافع را نداشته باشد، عذاب و نداشته باشد، هلاکت او را در بر خواهد گرفت. حالا اینجوری بگم، چرا که دائما در معرض عذاب، در معرض حملات دشمنان و همچنین عذاب و خسران اینا است، اگر لحظه این دافع نداشته باشه، هلاکت او رو در بر خواهد گرفت. یه مدافع دائمی لازم داره. این پناه دفع با توجه به چی؟ با توجه به استعمال قرآنیش. حالا بریم سراغ سوره مبارکه یونس. الان دوباره به دفع کاری نداریم، میخوایم خیلی سریع سوره رو بخونیم، بعد ببینیم که از معارف این سوره چه نکاتی به دست میاریم که احتمالاً در موضوع دفع خیلی به ما کمک بکنه و بتونیم بهتر این پناه رو بشناسیم. خب آیات سوره خیلی زیاده، تقریبا 109 تا آیه داره سوره. من همینطور دست دسته آیاتی رو انتخاب کردم براتون که بخونیم، که بتونیم این جلسه انشالله در واقع جلو بریم. این متن رو الان توی چیز براتون، توی پیام براتون میذارم که اینجا بتونیم راحت ببینید. گفتم تو قسمت پیام براتون گذاشتم که اگه من سفر رفتم جلوتر، شما بتونید اونجا ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. اصلا این سوره سوره کتاب حکیمه، یعنی دلالت میدهد به کتابی که برای هر لحظه و موقعیت انسان حکمی متناسب قرار داده است و آیات آن در سراسر عالم و زندگی انسان گسترده شده است تا انسان بتواند از حقایق این کتاب و احکام آن بهره‌مند شود. این چیه؟ این بحث کتاب حکیم که توسط یه رسولی که بهش وحی میشه این حقایق در اختیار ما قرار گرفته تا مردم انذار پیدا کنن، بیدارشن و مؤمنین باهاش بشارت پیدا کنن. از جمله آیات خدا هو الذی جعل الشمس ضیاءا و القمر نورا، از جمله آیات خدا همین ضیاء شمس و نور ماه و منازلی که برای اونا قرار گرفته، تفصیل آیات برای کسایی که اهل علم باشن، رفت آمد شب و روز و خلقت آسمان ها و زمین برای اونایی که اهل تقوا باشن، که ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون. ما اینجا پس ای موضوع آیات کتاب حکیمو داریم و اینا در عالم گسترده شدن به واسطه علم، بعد به واسطه تقوا آدما ازش بهره مند میشن. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها از آیات غافلن. اگر آدم ها امید به لقاء پروردگار نداشته باشن، راضی شده باشن به زندگی دنیا، مطمئن شده باشن به زندگی دنیا، از آیات غافل میشن. این علت غفلت از آیاته. تو اولئک مأواهم النار، در مقابل ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم به ایمانهم دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. پس بحث آیه، مؤلفه هایی که انسان از آیه بهرمند میشه، یعنی عوامل بهرمند ساز انسان از آیات، و همچنین عوامل غفلت از آیات، اینا میشن محور بعدی. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یؤمنون ائت به قرآن غیر هذا. پس خود قرآن کتاب آیاته، اینم نکته مهمیه. آقا اینو بردار یه چیز دیگه بیار که ربطی هم نداره، اینا در واقع بهانه جوییه این افراده که اینو میگن. قل لو شاء الله ما تلوت علیکم ولا ادراکم به فقد لبست و فیکم امرا. این آیه اگه قرار بشه درخواستی بشه که دیگه آیه نمیشه، که آیه اگه قرار باشه درخواستی باشه آیه نمیشه که، چون آیه قراره نشون بده اون چیزی که شما باید بفهمی، نه اینکه بگوید آن چیزی که شما میخواهی. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريحا طيبه فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. از جمله آیات خدا همین آیه کشتی و دریا که یه وقتی که ریح طیبه میاد، فرحوا بها، خوشحال و شاد و خندان، وقتی یه ریح عاصف میاد و احتمال غرق شدن میره، دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجیتنا من هذین لنکونن من الشاکرین. این طرف میدونه که باید شاکر این نعمت‌های خدا باشه. فلما انجاهم اذا هم یبغون فلک بغیر الحق، همین که نجات پیدا میکنه برمیگرده به باطل خودش. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. بابا این ظلمی که به خودتون میکنید، زندگی دنیا دو روزه، بعد مرجعتون به سمت خداست. خب چرا آخه آدم ها باید شکر داشته باشن در مقابل نعمتهای الهی. یه وقتایی هم مزتر میشن، ادعای شکر میکنن، همین که استرارشون میده، یعنی اینجوری میشه. نباید ایمان انسان وابسته به حالت زور باشد، بلکه باید در تمامی حالات ایمان داشته باشد، وگرنه ایمان از روی دشواری ها و زور ایمان مستقر و قابل اتکایی نخواهد بود. ایمان باید در روی معرفت بیاد. حالا جالبه، آیات برای ایمان از روی معرفت هستند تا ایمان انسان وابسته به داشتن و نداشتن نباشد. اینجوری نباشه که فقر از این در بیاد ایمانش از اون در بره بیرون. این نوع آدم ها اینجوری هست، نوع آدم ها اینجوری هست که در واقع فقر بیاد ایمانشون میره، البته خیلی شرایط سخت بشه، بدونن کاری نمیتونن انجام بدن دوباره به غلط کردن میفتن ایمان میارن، به محض اینکه به شرایط خوب میرسن دوباره یادشون میره. خب این که اسمش ایمان نشد که. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض ما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا. اینم دیگه جوگیری انسانه دیگه. انسان در زندگی دنیا خیلی جوگیره، مثلا فکر میکنه دیگه الانه که زن اهلها انهم قادرون علیها، من فکر میکنه الان کار در آورده، من خودم بلدم مدیریت کنم. بعد اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا، امر ما یه شب یه روز نصف شب نصف روز میاد همه چی رو زیر و رو میکنه. للذین احسنوا الحسنى و زیاده فلا یرهق وجوههم قتر. آدم ها اگر اهل حسن باشن پس برای آنها حسن خواهد بود و زیادت، یعنی از هر دست بگی از همون دست میگیری. والذین اکتسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها و ترهقهم ذله. از هر دستی بدهی از همون دست میگیری، خیلی شفاف و واضح، یعنی نتیجه حسن حسنه و نتیجه سوء سیئه است. تام شد، خیلی شفاف و واضح. میخوای سیئه بهت نرسه اهل سوء نباش، میخوای حسن بهت برسه اهل حسن باش، به همین شفافی. میخوای سیئه بهت نرسه، نگرانی، میترسی سوء بهت برسه، اهل سوء نباش. اگه اهل حسن باشی حتما بهت للذین احسنوا حسنا، الذین کسبوا السیئات جزاء سیئتن بمثلها. ببین اگه میخوای سوء بهت نرسه اکتساب سیئه نکن، اگه میخوای حسن بهت برسه خب اهل حسن باش. تموم شد. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقون الله فقل افلا تتقون. ضرورت تقوا، که ضرورت تقوا با توجه به جریان ربوبیت، اگه عالم دست خداست پس تقوا پیشه کن دیگه. فذلکم الله ربکم الحق و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فالینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. بعضی از اون وعده ها رو در حقشون محقق میکنیم که بفهمن آقا عالم قاعده داره. ولی کل امت رسول فیضا جا رسول هم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. بعد رسول ها اومدن که این حقایق رو آشکار کنیم. بعضی از وعده ها رو در حقشون آشکار میکنیم، محقق میکنیم، بعد باز دوباره به یقولون متا هذا الوعد. چرا آخه آدم انقدر، شما که میبینی اثر سوء عملت به میرسه که. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم لا يستخلصون ولا يستقدمون. توجه به اجل موجب شکوفایی خشیت در برابر وعده های الهی است. آدم باید توجه به عجل داشته باشه. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به اثر الندامه لما رأوا العذاب. و دیگه فایده نداره وقتی عذاب رو ببینی احساس ندامت کنی، وقتی عذاب رو ببینی فقط باید احساس ندامت کنی. یا ای الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمه للمؤمنين. همه این حرفا، یعنی اگر انسان این موعظه را بشنود، همین موعظه هایی که در بالا گفته شد موجب شفای صدر، برخورداری از هدایت و دستیابی به رحمت است، به شرط آنکه انسان اهل ایمان باشد. باز دوباره آیه خدا ذکر میکنه، و الذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. در خانه اگر کس است، اگر گوش شنواست، این حرفایی که زدیم برای شنوایی کافی است، بشنو دیگه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، بذار قصه نوح رو برات بگم که رفت سراغ قومش. ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله، اون دو ناکنین به آیات الله، فعلی الله توکل. چقدر این آیای عجیبیه. از نوح میره اونجا، میره به قوم، بعد میگه خیلی براتون گرون تموم شده، من با این آیات خدا اومدم. فعلی الله توکلت، پس من به خدا توکل میکنم. بعد نگاه کنین، فجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمه ثم اقضوا الی ولا تنظرون. چقدر این عبارت عجیبه. بعد از نوح میگه هر چی توان دارید جمع کنید، شرکایتون هم صدا بزنید، ثم لا یکن امرکم علیکم غمه ثم اقضوا الی، هر کاری میتونید با من بکنید، ولا تنظرونی، اصلا هم به من مهلت ندید، اصلا هم به من رحم نکنید. آقا هر کاری دلتون میخواد بکنید. چی میگه حضرت نوح؟ یعنی حضرت نوح خود را در معرض تمامی دشمنی های دشمن و شرارت های او قرار میدهد و در مقابل تنها توکل به خدا دارد. این شبیه معنای چیز نبود؟ معنای دفاع. خودشو در معرض تمام آماج دشمن قرار میده، ولی دلش گرمه به این که من توکل کردم به یه جایی که اصلا عین خیالم نیست. همونم میشه فکذبو و نجیناه و معوف الفل و جعلناه خلایف و اغرقنا، یعنی اونا غرق میشن ولی نوح نجات پیدا میکنه. خیلی عجیبه. فجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمه ثم اقضوا الی ولا تنظرون. اصلا رحم من نکنید، هاشا که ذره‌ای بخواید رحم کنید، انجام بدید، من یه توکل به خدا میکنم. ثم بعثنا من بعد رسلا الی قومهم فجاؤوهم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا به ما کذبوا به من قبل کذلک نطبع علی قلوب المعتدین. ما بازم بعد از اونم رسولا رو فرستادیم با بینات و همینطور مانند نوح علیه السلام اینا چیز شدن، نجات پیدا کردن، دشمن ها غرق شدن. ثم بعثنا من بعد موسی و هارون، داستان موسی و هارون هم همینجوری بود، به آیات ما اومدن. باز دوباره به آیات، مثلا کلمه آیه در این سوره بیداد میکنه. خلاصه فرعونیا قبول نکردن و دعوا شد و فلان ما جا از سحرت و قال لهم موسی القوا، سحره اومدن جنگیدن و بعد حضرت موسی کار اونا رو باطل کرد و یحق الله الحق به کلماته، حق و خدا محقق کرد. فما آمن لموسی الا ذریه من قومه علی خوف من فرعون و ملئهم، یه عده خلاصه ایمان آوردن. قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا. آقا در مقابل این فرعونیا که در واقع تا دندان مسلحن و جنگ بالا گرفته، پس به خدا توکل کنی. فقالوا، پس گفتن علی الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین، ما به خدا توکل کردیم و نجنا به رحمتی کرد، ما هم نجاتشون دادیم. و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوؤوا لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصلاة و بشر المؤمنین. موسی و برادرش گفتیم خونه هاتونو کنار هم دیگه خونه بسازین رو به قبله. چقدر جالبه. بعدی مصطلات و بشر المؤمنین، خیالتون نباشه. اصلا عجیب غریبه. یعنی شما فقط خونه هاتونو به سمت قبله بسازین، نماز رو پادارید. عین خیالتون نباشه. قال موسی ربنا انک آتیت، و تو از موسی گفت خدای این فرعونیا همه چی دارن، اموال دارن، همه چی دارن. خلاصه خیلی مبارزه با اینا سخته. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. خدا فقط گفتش که آقا من شما میگم دعوت شما رو اجابت کردم، فقط استقامت ببرزید. شما استقامت ببرزید، نگران نباشید. و جاوزنا ببین اسرائیل البر فاتبعهم فرعون و جنوده. یعنی فرعونیا دیگه داشتن می اومدن که بنی اسرائیل رو در بر بگیرن، بنی اسرائیل رچن فرعونیا غرق شدن. چقدر جالب، شبیه دفاع اتفاق افتاد. یعنی فرعونیا دیگه اومدن که دستشون رو بندازن بنی اسرائیل رو بگیرن، اونا نجات پیدا کردن، اینا موندن. حالا این آیه رو براتون بخونم. ما معمولا حتما این سوره ها رو که میخونیم یه آیه یادتون باشه توش پیدا میشه که همه اون کلمه رو انگار تو خودش داره. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاة. مگه نگفتیم دافع اونیه که عذاب رو برمیگردونه؟ خدا میگه بین همه قریه ها ایمان هیچکی به دردش نخورد، چون کسی ایمان درست حسابی نیاورد الا قوم یونس که تا ایمان آوردن عذاب از اونا برگردوندیم، دفع کردیم. کلمه دفع نیومده ها، یعنی قوم حضرت یونس علیه السلام نمونه بارزی از دفاع است که خداوند عذاب را از آنها دفع نمود. یه نمونه بارز دفاع قوم یونسه. چی شد که قوم یونس اینطوری شدن؟ چی شد که دفاع داشتن، عذاب تو دمشون اومد ولی نگرفتشون؟ همه حرفایی که از بالا زده شد و حرفایی که در ادامه هست. ولو شاء ربک لعملن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. این ایمان میخواد. و ما کان لنفسن ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. این عقل میخواد، عقلانیت میخواد. قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض ما تغنی الآیات و ما تغنی النذور. آقا این همه آیات، این همه نذور، فهل ینتظرون الا ثم ننجی رسلنا و الذین آمنوا کذلک حقا علینا ننجی المؤمنین. الله اکبر. خداوند نجات مؤمنان را بر خودش واجب کرده است. کافیست فقط به او اعتماد کنیم و توکل. تمام. همه فوت دفاع اینه. لب مطلب این آیه است. حقا علینا، علینا یعنی به خودمون واجب کردیم نجات مؤمنینو. فقط کافیه به ما اعتماد کنی. ببین اگه دیدی عذاب تا دمت هم اومد، اگه دیدی دشمن تا نزدیکش هم رسید، هول نکنی. حقا علینا ننجی المؤمنین. تو فقط اعتماد کن. ببین هول نکن، غالب تویی نکن. قول یا ایها الناس این کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم و امرت ان اکون من المؤمنین. حتی رسولم امر شده است به ایمان. و ان اقم وجهک للدین حنیفا، اقامه وجه برای دین از روی تو، دین تو عمل کن، اونم معتدل، دوچار افراط تفرید نشو، اسراف نکن، که بالاتر هم تو سوره اسراف رو داشتیم. ولا تدع من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک. یهو هول نشو برو سراغ غیر خدا که نحفظ نه نفع نه ضرر هیچیش هم برات نداره. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضل یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. ببین خدات اینه، به این خدا اعتماد کن. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیه و ما انا علیکم بوکیل. من وکیلتون نیستم. چرا؟ چون وکیلتون خداست. و تبع ما یوها الیک وصبر علی وصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. آقا فقط تبعیت کن از آنچه که خدا دستور داده، دل بسپر به حکم خدا. این آیه آخر رو باید ببری کنار آیه اول، تلک آیات الکتاب الحکیم وصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. تو فقط پای حکم خدا بایست، تو فقط پای حکم خدا بایست. ببین خدا واجب کرده از مؤمن دفاع کنه، لذا اگه دیدی تا نزدیک اوتم آمد هول نکن. اگه دیدی فلان مشکل برات پیدا شده ها هول نکن. اگه لبش هم اومد ها هول نکن. ببین اگه دیدی تا دم عذابم رفتی ها هول نکن. بگو من به خدا ایمان دارم، من به خدا ایمان آوردم. پس اینجوری میشه دفع سوره مبارکه یونس پناهی است که انسان را از عذاب الهی، هر چند کاملا به او دیک باشد، نجات می‌دهد. پناهی است که آدمی را در معرض تمامی تهاجمات دشمن قرار می‌دهد و تنها خدا برای دفاع کردن او کافی است. مؤمن سوره مبارکه یونس یک تنه به نبرد دشمن می رود، مثل حضرت نوح. میگه تمام هرچی دارین رو بردارین بیار، اصلا هم به من رحم نکن. او تنها با ایمان و توکل به خدا با تمام دنیای آنها مقابله می کند و آنها هم هر چه دارند و هر چه می توانند را به کار می گیرند و هر کاری در دشمنی انجام می دهند. این دفاع اینجوریه، اونا تمام تیراشون رو شلیک می کنند، ولی به اذن الهی تمامی آنها از مؤمن دور شده و به خودشان باز میگردد. دیدین دعا میکنن میگن شر دشمنان رو به خودشان بازگردان، این میشه دفاع. یعنی خدا دفاع کن از مؤمنین. و جالبه خداوند دفاع کردن از مؤمنین را بر خودش واجب کرده است. ان الله یدافع عن الذین آمنوا حقا علینا ننجی المؤمنین. پس دیگر چه جای ترس و نگرانی، چه جای مراجعه به غیر خدا، که غیر خدا هیچ نفعی و هیچ ضرری نمیتواند برساند. حالا این هم شامل دشمن بیرونی میشود، هم شامل دشمن درونی. گوش بدین این خیلی مهمه. هم شامل این میشه که بگیم آقا دشمن بیرونی رژیم صهیونیستی، چه میدونم آمریکای جنایتکار، هر غلطی بکنن، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن. این میشه دفع. یعنی ببین حالا هم من میشه هم دفع. من یعنی خود فاعل هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اون میشه من. دفع یعنی ببین اگر آمریکا تحریم کرد، اگر آمریکا حمله کرد، خود دفع میکنه خدا. شما ایمان و توکلتو داشته باش. پس هم ناظر به دشمن بیرونیه، هم ناظر به دشمن درونی. مبادا فکر کنیم که هوای نفس و شهوات میتواند ما را در بر بگیرد، مگر نه اینکه به خدا ایمان و توکل داریم. ما به خدا ایمان و توکل داریم، چه جای ترس، چه جای نگرانی. پس عذاب اگر کاملا هم به ما نزدیک شد، نباید ایمان خودمان را به خدا از دست بدهیم. به قول یکی از آقایون، اون دنیا داشتن جهنمم می بردنتون، تا نزدیک در جهنمم رفتین دست از ایمان خدا بر ندارین. یهو قاطی نکنید بگید که بیا خدا این بود نخواستم اصلا. ببین مگه به خدا ایمان نداری؟ ایمان تو در ایمان به خدا تردید نکن. خدا مدافع مؤمنینه. تا دم جهنمم بردن، درشم وا کردن، حرم آتیششم بهت خورد، قاطی نکنی بگی اصلا نخواستم. تو به خدا ایمان داشته باش. اون ایمان اجازه نمیده، اون ایمان دفاع میکنه از مؤمن، دفع میکنه، دور میکنه عذابو، دور میکنه آماج دشمن رو. ما به پناه دفاع نیاز داریم، ما احتیاج داریم به پناه دفاع. و سوره مبارکه، این جمله هم ببخشید یه ذره دیر شد، سوره مبارکه یونس با استفاده از آیات الهی فهم آیات الهی انسان را به حقایق کتاب آگاه کرده و او را از حکم خداوند در لحظه لحظه زندگی بهره‌مند می سازد. انسانی که تبعیت از حکم خدا مبنای زندگی اوست، دیگر نگرانی از دشمنی ها و عذاب نخواهد داشت، چرا که خداوند نجات مؤمنین را بر خود واجب کرده است. این حرف سوره مبارکه یونسه. جاءت کن موعظتون من رب بکن، این موعظه خداست در این سوره، که اگر این موعظه را آدم ها بگیرن شفا قلبشونه، دیگه جای نگرانی و اینا نیست. انشالله خدا ما را از مؤمنین سوره مبارکه یونس قرار بدهد، و انشالله که ما جز مؤمنینی باشیم که خدا دفاعشو در حق ما محقق کنه، دافع از عذاب داشته باشیم، و انشالله که بهرمند از این پناه باشیم در زندگیمون، و همچنین این پناه بتونیم برای دیگران برپا کنیم و دیگران رو هم در پناه این سوره انشالله قرار بدیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی ممنون. یه دو سه دقیقه رفتیم در ساعت بعدی از دوستان فهم قرآن عذرخواهی میکنم. انشالله در پناه دفع و دافع خدا همه باشن، و انشالله که همه اینها موجب تعجیل در ظهور حضرت حجت باشه انشالله. همه رو به خدای بزرگ میسپارم، التماس دعا. خدا نگهدار.